قطعه شوق نگاه رو در دستگاه ماهور ضربی بداهه از آلبوم مزه نگاه رو شنیدید، از ساخته های آقای سید جواد بطایی نوازنده برجسته سنتور و از آهنگسازان پیشکسوت حوزه موسیقی و مهمان امشب برنامه نیستان. استاد بطایی، قطعه بسیار زیبا و شنیدنی بود. اگر توضیح لازم هست بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، ممنون از لطفتون. بل این قطعه در آلبوم مزه نگاه اجرا شده و مزه نگاه هم از شعری اقتباس شده از نوذر پرنگ که می فرماید که هنوز مزه نگاهت در دهان من است، من که تلخی ها را فراموش کردم. معمولا کارهایی که ضبط می کنم قطعه اولش ساخته شده، مثلا همین آلبوم مزه نگاه بیشتر ما اولش ساخته شده و با آقای درشان آنان که نوازنده خوب طبلا هستن در استودیو حاضر میشیم و پیشتر ما که با هم میزنیم دیگه من شروع میکنم به ساز زدن و خودم رها میکنم ببینم که ساز منو کجا میبره. در یک آن احساس میکنم که اینجا بهتره که یک بدایی زده بشه. گاگای اشاره میکنم با آقای درشان که شما شروع کن، من بر طبق ریتم تو یه چی میزنم، یا گاگای خودم مثل این قطعه یه پایه میگیرم و ایشون از نیمای کار به من ملحق میشن و میشه شوق نگاه.
آقای مهدوی، تصور بنده اینه که به عنوان یک شنونده که خب بالاخره موسیقی رو دوست داریم همه ما ایرانی ها، این که وقتی که آقای بطایی میفرمایند خودم رها میکنم، همین رها کردن باعث میشه که این موسیقی اینقدر زیبا باشه و یک جنسی داشته باشه از عالم بالا.
همینطوره. بله
در خدمت شما.
آقای بطایی عزیز، شما ارادت خاصی به مرحوم نوذر پرنگ دارین و قبلا هم یه آلبوم خیلی خوبی رو دادین با صدای پوریا اخواس و خیلی شنیدنی بود. خب این مزه نگاه به نظر شما مرحوم نظرش چی بوده و نظر شما درباره مزه نگاه چی؟ چون الان دارم جو تخیل میکنم، واژه پردازی میکنم ببینم به کجا میرسم، چون خیلی زیباست، استعاره داره، دوتا واژه قشنگ کنار هم نشسته که قبلا ما ندیدیم. مزر اومن همیشه تو میخوایم تو زبان و دهان پیدا کنیم. حالا نگاه چه مزه‌ای داره، چه چیدنش چجوریه، بر ما بیشتر توضیح بده.
تلفیق ادبیات و موسیقی واقعا بی‌نظیره.
خب توضیح دادن درباره شعر نوذر خیلی مشکله. در شعر نوذر نکات پنهان خیلی زیاده و ایهام‌های زیادی داره. دیگه به احساس شنونده و درک شنونده بیشتر مربوط میشه و من به خودم اجازه نمیدم که شعراشو مثلا ترجمه کنم. در صورت یک احساسی دارم از شعراش، چون الانم هرچی شعراشو میخونم احساس میکنم که درکم از دفعه قبلش رو شعراش بیشتر شده. و در تمام این آلبوم ها در روی جلد شعری از نوذر پرنگ آوردم و در داخل آلبوم ها دو بیت شعر از نوذر پرنگ گفتم که اسم قطعه بعدی در اون شعر نوذر پرنگ درج شده. مثلا به عنوان مثال در یکی از آلبوم ها اسم یک قطعه افسون هست. قبل از اینکه قطعه افسون رو با سنتور اجرا کنم این شعر نوذر پرنگ رو دکلمه کردم که به من مبین که به افسون شیشه دربندم، به من مبین که به افسون شیشه دربندم، من هرچه آدمیم خونم از توار پریست، به روز معرکه غم دلی نمایشته که این بساط مراعات مردم هنریست.
حیف که نوذر پرنگ خیلی شناخته نشد در بین مردم. حالا کمکاری موسیقی دانان بود، چرا که آهنگسازان و اهل موسیقی شعر رو بیشتر میبرن تو مردم، وقتی خوانده میشه خب میرن سراغش پیدا میکنن، دیوانش استفاده میکنن. قریحه و ذات عجیب غریبی داشته پرنگ که خیلی هم موسیقاییه و خوبه شما پیداش کردید. بفرمایید چگونگی این پیدایی رو، آشنایتی داشتین، کسی سفارش کرد یا جایی دیدید و انگیزه شد که موسیقی می نویسید، از اشعارشون الهام بگیرید یا در کنار موسیقیتون باشه، اینجور که این فرمید دو بیتشو در بروشور آلبوم ها می زارید؟
عرضم بزرگ شما که یک از دوستان خوبم قدم می زدیم در خیابان نزدیک بهارستان، داخل کتاب فروشی شدیم، کتاب نوذر پرنگ رو خرید، به من اهدا کرد. من از اونجا کتابو که باز کردم احساس کردم که به ارتباطی دارم، نمیدونم از کجا این میرسید به من. بعد شعراش رو میخونم، حتی درکی از شعراش نداشتم. به خیلی ادیبا دوستان میگفتم اصلا این شعر چطور خونده میشه. بیشتر از 4 سال این کتابش همیشه زیر بغلم بود. هر جا میرفتم تو تاکسی، به هر انجمن میرفتم، هر جایی میرفتم مهمونی میرفتم، کتابش همراه من بود. بعد تا اینکه یه روز خونه همون دوست عزیزم جناب آقای مهدی ستایشگرم تشریف داشتن که ایشون با آقای نوذر پرنگ دوست بودن. خلاصه حرف از نوذر پرنج شد و یه بار من منقلب شدم، حالت روحیم خیلی به هم ریخت و ایشون گفتن که خب تو که اینقدر علاقه داری یه برنامه میذاریم ایشونو ببین. خلاصه ما در پوست نمی کنشدیم، گفتیم وای چه افتخاری نصیبم میشه. گفت پنجشنبه خونشون کرجه آقای پرنگ، من یه خونه دارم در کردان، میریم اونجا بعد بسیش میریم پیش نوذر پرنگ. ما پنجشنبه با شوق رفتیم اونجا منظر آقای ستایشگر رو، خلاصه در پوست نمی کنشدم از خوشحالی. نزدیک ساعت یک شد از دفترشون زنگ زدن، آقای ستایشگر شما امروز با کسی قرار داشتین؟ بعد برگردین. یه بار آقای ستایشگر گفت آره من قرار داشتم بعد برگردیم تهران. خلاصه با هم سوار ماشین شدیم برگشتیم. من انقدر خودم رو به ماشین فشار داده بودم تا از کرج رد شدم، بعد حس میکردم این فشاری که من دارم به خودم میارم، به روی خودم میارم، این امکان داره که موتور ماشینشو بسوزه. راه کردم خودم، گفتم خب درصد قسمت اینه، خاص خدا اینه. گذشت و خلاصه هفته بعدش شد
بیدار حاصل شد.
باقی ستشگر رفتیم باقشون رو، بعد یه سر زدیم باقی نوذر پرنگ، رفتیم خونهشون رو. خلاصه جناب ستشگر به نوذر گفتن که آقای بتایی خیلی به شما علاقه منده و خیلی شعرهای شما رو حفظه. گفت یک از شعرهاشون بخون. من آمدم بخونم، هیچ یادم نبود. خدای این شعر چه اول چی شروع میشد، چه کلمه‌ای توش بود، هیچی اصلا سمنبک شده بودم اصلا. هیچی نزونستم بگم. خلاصه خدافزی کرده آن سوار ماشین شدیم دانش از تو ماشین. گفتم دعوتی که عرض ما غمزه پنهانی تو، آمدیم از جگر خاک به مهمانی تو. ساقیا بنده که باشم که دم از مهر زنم، مهر باشد اثر جلوه پنهانی تو. الی آخر تا آخر خوندم. بس ستایشگر قدیم گفت الان میخونی؟ گفتم نه اون وقتی چطور بود اصلا همش فرموش کرده.
جذبه شاعرانگی اینا خب پیش میاد. همینجا هم سلام و عرض ادب داشت باشیم خدمت استاد سید مهدی ستایشگر، مرد نازنین. یه کار دیگه هم بشنویم.
بله حتما. وقتی که نگاه میکنیم به زندگی آقای بتایی، واقعا پرکار هستن و آثار بسیار زیبایی رو خلق کردن که ما زمان رو از دست نمیدیم و یکی از کارهاشون رو میشنویم.
فتادم میان ستاره‌ای که مپرس، فتادم میان ستاره‌ای که مپرس، ستاره‌ای زمیان از شهاب نازکتر. نشستم به بهشتی روان درو شعری، ز روح پاک مسیحای آ نازکتر. رسیده بر لب نوذر دو مصرع رنگین، ز بیت حافظ عالی جناب نازکتر. ز بعد خواجه که این بنده از حواشی اوست، کسی نگفته از این شعر ناب نازکتر.
قطعه شهابی از آلبوم نغمه های شیرین رو شنیدید از ساخته های آقای سید جواد بطایی، میهمان امشب برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. استاد بسیار زیبا بود این تکنوازی شما. آقای مهدوی در خدمت شما. بله، با صدای خودشون چه گرمی خاصی هم داده بود به این قطعه صدای خودشون.
چه بیات ترک دلنشینی، گوشه شهابی دیگه، درسته؟
بله، این گوشه شهابیه که یه مقدار تغییر داده شده، اما خب به طور نامحسوس. و چون اسم قطعه شهابی هستش، قبلش هم شعری که دکلمه کردم، فتادم میان ستاره ای که مپرس، ستاره زمیان از شهاب نازکتر، بعد شهابی اجرا میشه.
سنتور نوازی اینجوری امروز ما دیگه کمتر میشنویم خانم وحیده.
بله،
حالا یا جنس سازه یا جنس خود استاد، حس حال خود استاد هست، هرچی هست
یک ظرافت خاصی هستند،
صدای تیز و یک تندایی که بیش از اندازه هست و یه جور تکنیک به رخ کشیدن که البته بدم نیست، یه جایی لازمه، حتی شعرا هم حتی شاید یه کارهای خاصی بکنن، ولی وقتی دیوانشون رو بررسی میکنیم کار باید ملاحت داشته باشه، نرمی داشته باشه، گرمی داشته باشه و در خور استفاده در همین رادیو تلویزیون خیلی میتونن تایید
اصلا به مدت بکنن. طولانی میشه این قطعات رو شنید، آزاردهنده اصلا نیست، ولی یه موقعی هم موسیقی بی کلامی رو میشنوه که چند دقیقه میگذره دیگه قابل تحمل نیست، به خاطر همون تیزی که شما اشاره کردید آقای مهدوی.
حالا نرمی در صدای ساز شما 50 مزاب شما است. اول بفرمایید این سازی که باش نواختید ساخته چه کسی بوده و این مزاب های نرم و مخملین حاصل سالهاست یا باید در وجود کسی باشه یا اینکه مکتبی یا مکاتبی رو که آموزش دیدین استادانتون این گونه در دستان شما و فکر شما قرار دادن؟
با این ساز از ساختهای مرحوم استاد ناظمی هست،
خدا رحمتش کن، استاد بزرگ
که بله که
روحشون شاد،
چند تا آلبوم با ساز ایشون زدم، چند تا آلبوم با ساز استاد سروین زدم،
یعقوب سروین،
بله، با
سلام معزده به
یعقوب خدمت. سروین زدم، مثلا اون قطعه قبلی آلبوم مزه نگار رو با ساز ایشون زدم، اما خب
هر دو مورد... از ساز سلکوک بودن.
بله بله، خوشبختانه همه آلبوم ها سلکوک هستن که یک وحدت کوکی با هم دارن، از ازایی که کسی که گوش میکنه
دلیل خاصی داشت این اتفاقی شد لاکوک استفاده نکنه یا سیکوک یا فاکوک استفاده نکنه، بزرگتر صدا بمتر؟
نه خب اون سمتوری که داشتم استفاده میکنه معمولا،
بله
این بود. بعد خب من همیشه معتقد بودم که تکنیک یا پیشینه‌های موسیقی یا آشنایی با ردیف و دیگر چیزها همه باید برای بیان احساس هنرمند باشن. تکنیک یک ابزاره، اگه ما در جایی به عنوان هدف استفاده کنیم ممکنه که از اون بیان خاص خودمون دور بشیم. حتی ممکنه که در تاریخ ما قطعات تکنیکی هم خیلی زیاده، اما از اون احساسی که در توش نهفته است. مثلا شما دقت بفرمایید که قطعه دخترک جولیده استاد وزیری چقدر تکنیک بالایی داره، اما این فقط تکنیک نیست، اون احساسی که در اون قطعه هستش باز شده که اون قطعه همیشه ماندگار باشه و ما از شنیدنش لذت ببریم.
ریشه در سنت داره و توانسته به روز قطعه رو ارائه بده که تفاوت آنچنانی احساس نکنه شنونده، که فکر کنه یک بار از یک مقطعی بریده شده حالا به یک مقطع دیگه رسیده. این پل ارتباطی رو درست توانسته به واسطه شاکله که داشته این شخصیت جناب استاد وزیری، هر قطعه رو که در این که مدرن بوده در زمان خودش، ولی پیشینش و خاصگاهش ریشه دار بوده در موسیقی دستگاهی گذشته.
اگر موافق باشید باز هم یک کار بشنویم آقای مهدوی. استاد بطایی،
خوش آن که در دوزخ نیز به زیبای نور میاندیشد.
برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. قطعه ای رو که شنیدید نبرد کوروش بود در دستگاه شور از آلبوم به یاد گذشته با سنتور نوازی و دکلمه آقای سید جواد بطهایی از نوازندگان برجسته سنتور و از آهنگسازان پیشکسوت سرزمین عزیزمون ایران و میهمان امشب برنامه نیستان. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی.
آقای بطهایی عزیز، توضیح میخواید این قطعه بیشتر بدید؟ وقتمون هم کمه که جمله پایانی هم بشنیم از شما.
اگر دوستان سوال کرده باشن چرا اسم قطعه رو گذاشتم نبرد کوروش،
بله،
چون این قطعه تقریبا پیشتر هم نیست یا فرمای گذاشته نداره، این یه حالت حماسی داره، مثلا حرکت مثلا سواران، حرکت ارتش که داره حرکت میکنه، سربازان کوروش دارن میرن بابل فتح کنن،
با همون نظم خاصی که توی ریتم موسیقی شما هست،
این چون حالت حماسی داره اسمش گذاشتم نبرد کوروش.
و نوازنده‌تون وکی بوده همراهی کرده از خودمون هنرمندان؟
جناب پژمان حدادی.
بله، بسیار عالی.
ساز کوبیشو ایشون عهده‌دار شده.
خب این صحبت آخری رو از شما بشنویم که امروز چقدر نیاز داریم این نوع موسیقی ها شنیده بشه، مردم چقدر گوششون تشنه هست یا اصلا رها کردن دنبال چیز دیگه هستن؟
خب این سوال خیلی سختیه. عرضم بزرگ شما که موسیقی سنتی، موسیقی اصیل، ما موسیقی مال خواص هستش، مال عوام نیستش.
بله.
اما باید برنامه باشه که خواص بتونن که این برنامه رو گوش کنن. عوام همیشه دنبال موسیقی که
نیاز به فکر نداشته باشه
و اون باید بیشتر هم باشه طبیعتا. مثل برنامه گلها مخاطبای خاصی رو داشت. اون موقع با موسیقی پاپ خیلی شنونده داشتیم و اینم طبیعی بود.
ولی گلهام در زمان خودش خیلی فراگیر شد.
اما خب
طبقات مختلف جامعه میشنیده.
به خاطر وجود رادیو بود.
بله.
اما خب باز هم در اون زمان خیلی بودن که بنا نمیشناختن. باز از عامه مردم خیلی بودن که ورزنده رو نمیشناختن، بیشتر خواننده های پاپ رو میشناختن. چون اونا بیشتر چیز بود. و این طبیعیه. حالا شما جز خواص بودین، مثلا من تو خانواده بودم که مثلا پدرم علاقه به جلی شناس داشت و حسن کسانی رو گوش میکرد به توائم، منم مثلا گوش میکردم، این استثناءات بود. اما در کل موسیقی سنتی مال خواص هستش، بعد برنامه خاصی بر این زمینه باشه که
خدا روح پدرتون هم شاد بکنه، یادی بکنیم ازش.
سپاسگزاریم از حضور بسیار ارزشمندتون استاد بطهایی. خیلی خوشحال شدیم از اینکه از نزدیک شما رو زیارت کردیم. انشالله که بتونیم در یک برنامه دیگر در خدمت شما باشیم. با توجه به آثار بسیار شنیدنی و فراوان شما استاد بطهایی، امشب برنامه نیستان در بخش گفتگو میزبان آقای سید جواد بطهایی از نوازندگان برجسته سنتور و از آهنگسازان پیشکسوت حوزه موسیقی ایران عزیز و آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه، موسیقی شناس و کارشناس ارشد موسیقی رسانه. امیدوارم که بخش گفتگوی امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من با میهمان امشب و کارشناس برنامه‌مون خداحافظی میکنم. در خدمت شما عزیزان هستم. آرزوی توفیق و تندرستی داریم براتون و شما رو به خدا میسپاریم. تشکر آقای مهدوی. خدا نگهدار.
بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که تا این لحظه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ شنیدید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. به اتفاق میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم و بهترین آرزوها برای مردم عزیز ایران و شیفتگان فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه توضیح گوشه ها و لطایف و ظرایف و لطف های خونیای ایرانی و ارتباط شعر و پیوند ادبیات با این خونیای بسیار زیبا، یک بداهه نوازی در گوشه مخالف سگاه و سپس فرود به سگاه برای شما در نظر گرفتیم که بر اساس آنچه که ما پیشتر از این متن و حاشیه نامیدیم اجرا خواهد شد.
Thank you.
آنچه برایتان نواختیم بداهه نوازی در گوشی مخالف سگاه و فرود به سگاه بود بر اساس آنچه راجع به پیوند شعر و موسیقی آوازی پیشتر از این برای شما